تان توصیه میکنم. خوب باشید، خدا نگهدار.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت.
اما بلیت امروز ما اختصاص داره به سفری به کشور استرالیا. ما امروز همراه با شما به یکی از تماشاخانه های شهر سیدنی در استرالیا سفر میکنیم. خانه اپرای سیدنی تلفیق هنرمندانه معماری و طبیعت. خانه اپرای شهر سیدنی که از شاخص‌ترین آثار معماری در سطح جهان به شمار میره که همواره برخی از برترین آثار هنری در اون به نمایش گذاشته میشه. خانه اپرای سیدنی از بناهای مشهور و یکی از مهمترین مراکز هنرهای نمایشی در دنیا است. این تماشاخانه در شهر بندری سیدنی و در نزدیکی پل بندرگاه واقع شده. زمانی که برای بازدید خودتون رو به این محل میرسونین، میتونید بخش عمده‌ای از زیبایی‌های شهر سیدنی رو در یک قاب به تماشا بنشینید. خانه اپرای سیدنی که از مشهورترین و خلاقانه ترین سازه های ساخته شده توسط بشر در سراسر دنیا محسوب میشه که در این حال یکی از پربازدیدترین جاذبه های گردشگری کشور استرالیا است. در این محل میتونید انتظار اجرای مشهورترین و برترین آثار هنری رو داشته باشید و از بهترین قطعات موسیقی و اجرای نمایش های فاخر لذت ببرید. این سالن زیبا سالانه میزبان میلیون ها گردشگر از گوشه و کنار جهانه، با برنامه هایی از قبیل اپرا، نمایش، اجرای قطعات موسیقی، ارکستر سمفونیک، تئاتر های کمدی، مسابقات هنری و البته نمایش های موزیکال. سفر بخیر، در این بخش با شما سفر کردیم به خانه اپرای سیدنی در استرالیا. اینجا تماشاخانه رادیو فرهنگ.
سالن انتظار.
مهمانسرای دو دنیا اثر اریک امانوئل اشمیت، نویسنده، نمایشنامه نویس و فیلسوف فرانسویه. اشمیت در این کتاب بخشی از دغدغه‌های مربوط به مرگ در قالب یک نمایشنامه کوتاه اما پرکشش می‌پردازه. داستان این نمایشنامه جای بین دو دنیا در حال وقوعه. مهمانسرای دو دنیا فضایی رو بین مرگ و زندگی ترسیم کرده. کسانی که به هر طریقی وارد اقما میشن به این مهمانسرا میرن. اونا باید اونجا منتظر بمونن که یا به زمین برگردن و یا بمیرن. دستاورد این آدم ها در این فاصله آگاهیه. آگاهی که هم امید رو در وجودشون پرورش میده و هم بارقه ناامیدی رو در چشمان اونها هویدا میکنه. نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا در بخش‌های سعی داره مخاطب رو به این نتیجه برسونه که تا زمانی که به یقین با مرگ خودش روبرو نشده، هرچند که از واقعی بودن اون با خبره و باورش داره، بهش اهمیتی نده و این مسئله باعث افسایش کیفیت زندگیش نشه. انگار که با وجود حتمی بودن مرگ، اون رو در ناخودآگاهش انکار میکنه. مگر نه اینکه باید تمام لحظه ها رو مانند آب نباتی بشکرینی مکید. در این بخش نمایشنامه مهمان سرای دو دنیا اثر اریک امانوئل اشمیت رو به شما معرفی کردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد حسن خدایی هستم، منتقد حوزه تئاتر. برای این روزهای کرونایی یکی از پیشنهادهای خوب تئاتری میتونه تماشای فیلم تئاتری باشه که تو سایت تیوال دوستان میتونن بلیتشون رو تهیه کنن و به تماشای این نمایش ها بشینن. یکی از بهترین کارهایی که این اواخر اجراش رو ما توی تهران شاهد بودیم و نسخه خوبی هم ازش فیلم برداری شده، نمایش پسران تاریخ به نویسندگی آلن بنت و کارگردانی اشکان خیلی‌نژاده. داستان چند تا پسر نوجوان که تو دوره دبیرستان دارن تلاش میکنن که توی کنکور یا اون امتحان ورودی دانشگاه کمبریج و آکسفورد شرکت کنن و برنده بشن. ولی نکته تو اینه که آلن بنت از طریق همین نمایش پسران تاریخ نشون میده که چجور از قضا سیاست‌های تربیتی این دبیرستان به شدت سرکوبگر و از جهاتی باعث یک جور بحران هویت تو این پسران تقریبا نوجوان میشه. اجرایی که اشکان خیلی‌نژاد از این نمایشنامه داره شکل بخصوصی داره، چون فرم حرکت و میزانسن هایی که به اجرا داده خیلی به نظر من متفاوت کرده با اون چیزی که نمایشنامه نویس مد نظرش بوده. از این بابت فکر میکنم که تماشای اجرای پسران تاریخ میتونه یک تجربه قابل توجه توی این دوران کرونایی باشه. به هر حال ما هممون این دوران رو از سر گذروندیم، دوره مدرسه و دبیرستان و استرسی که برای پیدا کردن مثلا شغل یا ورود به دانشگاه داشتیم، و از این بابت فکر کنم پسران تاریخ یکی از اون اجراها و روایت‌هایی است که میتونه خیلی به ما کمک کنه برای تجدید خاطر با دوران کودکیمون و نوجوانیمون و ورود به دوره جوانی. از این بابت فکر میکنم تماشای این اجرا و این فیلم تئاتر میتونه تجربه قابل توجهی باشه.
روبروی صحنه.
اما در این بخش با شما همراهیم و به معرفی یکی از سبک‌های هنری در حوزه تئاتر خواهیم پرداخت. درباره سبک رئالیسم با شما صحبت میکنیم. هنرمندان رئالیسم میکوشن تا زندگی را آنچنان که در واقعیت هست نمایش بدن. ساختمان نمایشنامه های رئالیستی بر قوانین طبیعت و جامعه استواره و پدیده های روانی انسان رو در پرتو موقعیت محیطی و بیشگی های فردی دنبال میکنه. هنرمند روند رالیست اجتماع رو چون موجودی زنده و پویا می نگره و انسان رو نه از جنبه زیست شناسانه بلکه از جنبه تاریخی و اجتماعی رصد می کنه و به جستجوی چیزهایی می پردازه که در زیر لایه های زندگی پنهان هستند. از هنریک ایبسن به عنوان پیشرو و نمایش نام نویس رئالیسم یاد میشه. از دیگر نمایش نام نویسان در این سبک میشه به ماکسیم گورکی، آنتون چخوف، تنسی ویلیامز و آرتور میلر اشاره کرد. در این بخش به معرفی یکی از سبک‌های هنری پرداختیم. امیدواریم که مورد توجه شما واقع شده باشه. لطفاً در ادامه همچنان شنونده ی تماشاخانه باشید. بلیت ما در این بخش بپردازیم به ضد قهرمان‌ها در یک فیلمنامه، چهره و شخصیتی که خواننده یا تماشاگر با او همزاد پنداری می‌کنند، اما او فاقد قدرت و تسلطی است که معمولاً به طور سنتی قهرمانان از آن برخوردارند و در عوض ضعف‌ها و ناراحتی‌های بعضاً روانی دارد. در واقع ضد قهرمان‌ها معمولاً آدم‌های با خود بیگانه و تک افتاده‌ای هستند که روحیات ترد و شکننده‌ای دارند، اما در این حال اصول اخلاقی و ویژگی‌های رفتاری منحصر به فرد دارن که سبب می شود با محیط اطراف و جامعه ایشان در تضاد باشند. ضد قهرمان های عرصه ادبیات که در اصل مسئول صنعتی شدن جوامع و فروپاشی باورها و ارزش های سنتی اند، نسبت به ضد قهرمان های عرصه سینما که بیشتر ثمره جنگ های خانمان سوز قرن بیستم، مشکلات اقتصادی، جابجایی ارزش ها و از بین رفتن ارزش های اخلاقی اند، آدم های ضعیف‌تر و از نظر روانی نابهنجارتری هستند. در سالهای برچهرهای ضد قهرمان در سینما جوانتر و احساساتی تر شدن و از آنها به عنوان تصویری دوست داشتنی تر و انسانی تر استفاده شد. شخصیت هایی که دنیای اطرافشان برای آنها تنگ است و خواهان عصیان و سرکشی هستند. ضد قهرمان به تصور خود قصد دگرگونی و بهتر کردن اوضاع جامعه ای را دارد که در آن زندگی می کند و به ارزش های اخلاقی او احترام گذاشته نمی شود. خیلی متشکریم از توجه شما به برنامه یه تماشاخانه.
از روزی که اولین فیلم همراه با کلام در سینماهای جهان اکران شد، دنیای سینما هواداران جدیدی پیدا کرد. هوادارانی که از این پس بیش از دیدن تصاویر به شنیدن دیالوگ ها علاقه داشتند و هرچند این دیالوگ ها می توانست آرمان ها و شعارها و همچنین حرف ها و آرزوهای مخاطبان را بیشتر بیان سازد، دوست داشتنی تر می شدند. برای همین از جایی به بعد دیالوگ ها و موسیقی متن فیلم ها توجه ها را بیشتر به خود جلب کرد. من رضا فرخی در این بخش به بررسی دیالوگ ها و موسیقی متن یکی از فیلم های پرمخاطب سالهای نشندان دور سینما ایران، یعنی فیلم روز سوم، خواهم پرداخت. فیلم روز سوم به کارگردانی محمد حسین لطیفی و با بازی درخشان چهرهایی همچون حامد بهداد، پوریا پورسرخ و باران کوسری را میتوان فیلم جذاب هم در فیلمنامه و هم در دیالوگ ها دانست. فیلم روایتگر روزهای سقوط خرمشهر به دست ارتش عراق است که در این بین کاراکتر رضا با بازی پوریا پورسرخ مجبور می شود خواهرش را در زیر خاک ها پنهان کند تا دست عراقی ها به خواهرش نرسد. در این بین سکانسی که رضا در دل شب از نجات خواهرش ناکام باز می گردد و مجبور می شود برای دیگران کل ماجرا را بگوید یکی از سکانس های تأثیرگذار فیلم روز سوم محسوب می شود.
چی بگم؟ این به چه راست میگه؟ همه تو بدونی؟ نخواستم بفهمی اما نالایا قاسمه دم خونم رو کشتم. نخواستم جار بزنم مونه بی غیرت مجبور شدم خواهرم زنده تو حیات خونم رو قایمش کنم. چه میکردم بابا پای علیلش کشمش. خودتون جای ما بودی چی کار میکردی؟ نتونستم الان هم رفتم شبونه بیارمش.
اما یکی از سکانس‌های دیگر جذاب فیلم روز سوم سکانسی است که سمیره فؤاد را که در این فیلم نقش یک افسر عراقی را بازی می‌کند به خاطر بمب‌گذاری در بازار خرمشهر ملامت می‌کند. فؤاد در این فیلم علاقه زیادی به سمیره دارد.
تو بازار اینجا بمب گذاشتن. نشنیدی؟
نه. چرا یه جوری نگاه می‌کنی؟ ندیدمت.
ندیدی اما ما دیدمت. تو خیلی چیایی ندیدی فهد، نه فقط منه. تو بچه رو ندیدی که چطوری داشت دنبالت میدوید. تو مادره ندیدی که چطوری زجه میزد. تو آدم ها رو ندیدی که چجوری داشتن جون میدادن. تو تیکای تنشون رو در دیوار ندیدی. تو چی دیدی؟ بعضیاشون همزبونای خودت بودن. تو اونا رو هم ندیدی. دیدی؟ تو هیچی ندیدی فهد، هیچی.
در همین گفتگو میان فؤاد و سمیره، سمیره از این میگوید که فؤاد دیگران عاشق سابق نیست، بلکه حالا لباس حزب بعث پوشیده و دشمن محسوب میشود و پاسخ فؤاد به او دیالوگی زیبا را خلق کرده.
تو منو دوست داشتی؟
ما یه معلم رو دوست داشتم. فؤاد که فکر میکردم آدمه.
او آدم منه. اینجاست.
لباسات نگاه.
تو معلمم باش. من این لباسا رو آتش میزنم.
تو میتونی خودت آتش بزن.
سمیره من به خاطر تو آدم کشتم.
ها؟ او آدم بوده. همه اینایی که هر روز هزار تا تو این شهر رو زمین میریزن این گل پرپر میشن آدم نیستن ها؟
در این بین زیباترین سکانس و دیالوگ های فیلم جذاب روز سوم در صحنه شکل گرفته که کاراکتر رضا و همه آنهایی که برای نجات جان سمیره به داخل شهر رفته بودند در محاصره عراقی ها قرار میگیرند و حالا یک به یک وصیت میکنند.
عکس نگاه میکنه فلک زده بدبخت. چه عکس نگاه بکنی چه نکنی، چه عینک بزنی چه نزنی، ده تمومه. بیا وصیت بکن فلک زده. بگی
چی بگم؟ یه عکس ها رو میبینی؟ یه هم همه اینا رو دیده ولی هیشکی نپرسید که چرا تنهایی بغلت هیشکی نیست. ننت گو آقات گو ممن اگه خانوم اکبری ها دیدین بهش بگو عشق آقا امام زمانه. یه عمر تو اون یتیم خونه یه سری پچه را بزرگ کرد. یکی شد میجی ایشالله که پسر خوبی برات شده باش.
مالک برشان سلامای نورانی مهدی هست. مادرم بگیم که حلونم کنه چون راضی نبود که بیان. همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بار. اونا همه کاری واسه بچه یکی دونشون کرد. من حسرتی هیچی ندارم الا یه چیز، اونم داشتن چند رفیق. اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری. هرکی دوستم داشت به خاطر خودم دوستم داشت. مامان تو نمیدونی با رفیق مردن چه حالی می.
اما در کنار همه این دیالوگ ها و سکانس های جذاب این فیلم از موسیقی متن زیبای فیلم روز سوم هم نباید چشم پوشید. موسیقی متنی که علیرضا کهندیری آن را ساخت. به هر روی فیلم روز سوم یکی از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران است که در میان روایت مقاومت مردم در روزهای پایانی سقوط شهر خرمشهر به زیبایی از قصه عشق یک افسر عراقی به یک دختر ایرانی می‌گوید. فیلمی که سیمرغ بلورین بهترین فیلم 25مین دوره جشنواره فجر را از آن خود کرد.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
شامگاهانتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ خاتم سلیمانی رو تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه حدود 21 دقیقه است. اگر درباره این برنامه هم نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد میکردن رو از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسانهای الهی رو شیفته و عاشق خودش کرد؟
خاتم سلیمانی
در این برنامه خاتم سلیمانی با مهدی دانایی همراه می شویم. او که سال هاست که پژوهشگر انقلاب اسلامی و پژوهشگر روابط بین الملل است. همچنین خانم دانایی سال هاست که در رسانه های مختلف مشغول فعالیت است. او سال هاست که در حال تدوین زندگی نامه شهدای مدافع حرم است. در این برنامه با او همراه می شویم تا شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی را در کنار شهدای مدافع حرم و فرزندانشان بیشتر بشناسیم. با من و مهدیه دانایی همراه باشید.
به نام خدا. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود لیک به خون جگر شود. 13 دی ماه سال 98 به حق روز مقاومت نامیده شده. این رو تمامی آنانی که شهدای مدافع حرم و بحث مقاومت رو باور کردن خوب درک میکنن. حدود 7 سال زندگی من در گیرودار پژوهش در خصوص خانواده شهدای مدافع حرم بود. شهدایی که خانواده معظم اونها یادگاران اونها ارزش‌های اونها رو نشون میدادن و بیشترین گفتمان رو بعد از شهادت داشتن. اواخر آبان ماه سال 96 بود. توفیق داشتم به همراه پسر 10 سالم مهمان منزل شهید محمود نریمانی باشم. سارا خانم عجمی همسر این شهید بزرگوار به همراه محمد هادی که اون سال 3-4 سال بیشتر نداشت میزبان ما بودن. وقتی که رسیدیم قبل از اینکه سر صحبت رو باز کنیم در خصوص اون شهید بزرگوار، محمد هادی یه نگاهی به پسر 10 ساله من کرد، چون میدونست ما شاخصا برای چی اومدیم. اومده بودیم در مورد شهید محمود نریمانی حرف بزنیم. پدر محمد هادی محور بحث بود. همطور که پسر منو نگاه میکرد با اون شیطنت کودکانه و اون شیرین زبونی اولین عکس رو نشونمون داد. عکس تقدم میشه گفت آبپنجی بود که داخل یه قاب سفید قرار گرفته بود. با یه حلاوت و با یه وجدی گفت بابا محمود. دوباره یه خورده اونورتر یه عکس دیگه بابا محمود. دوباره یه عکس دیگه بابا محمود. یه عکس دیگر رو که داخل شیشه ویترینی که چراغی روشن میشد اون رو هم به چراغ زد و گفت بابا محمود. یک دفعه دستش رو به سمت دیوار اصلی خونه چرخوند و این دفعه با یه وجد بیشتری، با یه خوشحالی بیشتری گفت بابای همه. انگشت اشارهش به سمت عکسی رفت که تصویر رهبر معظم انقلاب رو نشون میداد. چند وقتی گذشت از اون دیدار ما. یکی از روزها شهید حاج قاسم سلیمانی میزبان این خانواده بود. محمد هادی رو توی بغلش گرفته بود، باهاش حرف میزد. منی که پیش از این محمد هادی رو دیده بودم، توی این قاب عکسی که از حاج قاسم میدیدم که محمد هادی تو بغلش بود، دیگه اون غم فراق پدر رو احساس نمیکردم توی وجود این بچه. این واقعه درست زمانی بود که با خانم مریم عظیمی همسر شهید مهدی نوروزی هم در ارتباط بودم و گلپسر ایشون محمد هادی هم توفیق اینو داشت که در آغوش شهید بزرگ مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی قرار بگیره. خب به تبع شغل حرفه‌ایم که خبرنگاری هست و در این حال مصاحبه با خانواده شهدای مدافع حرم با بچه های خانواده شهدای مدافع حرم دست گریخته هش رو نش داشتم. به جرأت میتونم بگم که زمانهایی که این بچه ها این خانواده ها با شهید سردار سلیمانی وقت میگذروندن یکی از بهترین زمانهای زندگیشون بود.
اومدم من داشتم نماز میخوندم، شد انقدر شروع شور داشتم نمیدونستم واقعا باید چی کار کنم. بعد اومدم دستم رو باز کردم، اومدم چه پذیرایی دیدم حقاقتم یه مرد نشستم. بعد سریع اومدم کنارشون نشستم، حالا اومد پرسی کردیم، گفتم که راستی هم خواسته اجازه میدیم من بهتون بگم عمو. بعد گفتم که این باعث افتخار منه که شما من عمو صدا کنید. از اونجا بعد دیگه شدم عمو خواستم. گفتم عمو قاسمی شدی این تو آتاقم؟ بعد گفتن آره باشو برید. بعد که محافظاشون و دوست آقای دیگه اومدن، بعد گفتن که لطفاً برید یکم ما خصوصی تر حرف بزنیم،
نمیخوام اینو ضبط کنید.
بعد شروع کردیم به کبا گفتیم بگم و گفته دخترم. از آخرم که اسم دختر داریم رو شون تغییر دادن به اسم زینب.
بعد فردا گفتن که هر خوب نظر من هر خانواده شهید مدافع حرمی یک زینب باید داشته باشه.
بعد ایشون که گفتن من عموی شما هستم، من خیلی خوشحال شدم و رو به خودم گفتم فاطمه وقتی تو پدرت از دست ندادی، در عوض که پدرت از دست ندادی یه عموی خوب هم به نام قاسم سلیمانی به دست آوردی.
اگه بخوام یه جمله به عمو هستم بگم میگم عمو موقعی که شما اومدین خونم و قشنگ احساس میکردم که بابام بعد از دو سال نیم اومده. اون حرفا اون دلتنگی که میخواستم دو سال نیم بزنم به غیر از شما به هیچ کس نمیتونستم بزنم. خیلی ممنون که اومدین عمو، متشکرم.
این خیلی معمول و مرسوم بود که بعد از شهادت هر یک از شهدای مدافع حرم، شهید سردار قاسم سلیمانی در فرصتی که پیش می اومد برای دیدار اون خانواده می اومدن و به نوعی از اون خانواده دلجویی می کردن. یکی از این خانواده شهدای مدافع حرم برای بنده تعریف می کرد که همزمان با اعلام خبر حضور ایشون خیابونی که منتهی به منزل ما میشد رو بستن، طوری که اهالی محل متوجه شدن که فرد خاصی میخواد بیاد. تلفن خونه دائما تماس همسایه ها بود که اگر فرد سلیمانی هست تو رو خدا به ما خبر بدید، ما فقط ایشون رو از دور ببینیم. یا بعضا